دیشب در تهران 11:30 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم و شما شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با مجموعه متنوعی از خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. کیان معنوی اینجاست با دست پر. کیان، تازه چه خبر؟
با درود به شنوندگان و به تو فرین جان. همونطور که میدونی خانم دروتی پرواز سرانجام ایران تایید کرد که ایشون به ایران رفته، خبرنگار الجزیره، تلویزیون الجزیره، و اینکه سفیران ایران و کویت دوباره به سر جاهاشون و سر پستشون برگشتن.
متشکرم. بیشتر میشنویم از کیان، خبرها رو ببینیم که دیگه در دنیا چه خبره.
سرانجام پس از 19 روز عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تایید کرد که دروتی هما پرواز خبرنگار تلویزیون الجزیره در تهران بوده است. آقای دولت آبادی گفته است که پس از ورود این خبرنگار به سوریه از گذرنامه ایرانی او اشکال گرفته بودند و چون ملیت ایرانی هم داشته به تهران تحویل داده شده بود. او افزوده که پس از بررسی مشخص شد گذرنامه او ایرادی ندارد و آزاد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی چند بار از محل نگهداری خانم پرواز ابراز بی اطلاعی کرده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در کویت گفت که سفیران دو کشور به محل ماموریتشان باز می‌گردند. آقای صالحی امروز با امیر و دیگر مقام‌های کویت دیدار کرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که القاعده سیف العدل یک مصری عضو این شبکه تروریستی را موقتاً جایگزین اسامه بن لادن کرده است. بن لادن اخیراً در یورش نیروهای آمریکایی در محل سکونتش در پاکستان کشته شد. دومینیک استراسکان رئیس زندانی صندوق بین‌المللی پول زیر فشار است تا از سمت خود استعفا دهد. قرار است دومین جلسه دادگاه او روز جمعه برگزار شود. استراسکان متهم به تعرض جنسی به یک زن خدمتکار هتلی در نیویورک شده است. تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت لازم است صندوق بین‌المللی پول تا روشن شدن تکلیف استراسکان سرپرستی برای این نهاد تعیین کند. مقام‌های تونس می‌گویند وزیر نفت لیبی ترک خدمت کرده وارد تونس شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شکری قانم وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه از راه زمین وارد تونس شده است. در همین حال یکی از سخنگویان معمر قذافی تایید کرده است که تماس‌ها با وزیر نفت این کشور قطع شده است. در تظاهرات خشونتبار علیه عملیات ناتو در شمال افغانستان عده‌ای کشته و زخمی شدند. تعداد کشته شدگان در تیراندازی پلیس بین 4 تا 10 نفر گزارش می‌شود. به گفته مسئولان ولایت تخار حدود 1000 نفر در طالقان مرکز این ولایت در اعتراض به کشته شدن 4 نفر در حمله ناتو تظاهرات می‌کردند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید اگر دولت تا پایان خرداد ماه یارانه های حمل و نقل عمومی را بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت نکند مجبورن قیمت ها را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در حاشیه مراسم رونمایی از قطارهای نسل جدید مترو در تهران گفته است که دولت سهم 1/3 خود را از هزینه تمام شده مترو هنوز پرداخت نکرده است.
متشکرم. کیان معنوی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ دروتی پرواز خبرنگار ایرانی آمریکایی کانادایی آزاد شد و به قطر رفت. نگاهی داریم به بازتاب گسترده این خبر در رسانه‌های جهان و گفتگویی با برادر او. جانشین موقت بن لادن تعیین شد. منابع غیر رسمی میگویند سیف العدل رهبر جدید القاعده در ایران زندگی میکند. امروز روز جهانی موزه هاست. نگاهی داریم به وضعیت موزه ها در ایران در گفتگو با یک کارشناس باستانشناسی و فرح پهلوی ملکه سابق ایران. امروز همچنین زادروز حکیم عمر خیام است. گزارشی داریم درباره زندگی، آثار و اهمیت خیام نیشابوری. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. آزادی و بازگشت دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی الاصل شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه امروز بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان یافت. هم چند هفته بی‌خبری از او و هم سکوت ایران در برابر ادعای سوریه در مورد تحویلش به ایران و هم آزادی ناگهانیش کنجکاوی رسانه‌ها را برانگیخته است. جزئیات بیشتر را از نوشین سیدحسینی می‌شنویم.
روز چهارشنبه شبکه خبری الجزیره خبر داد که دوروتی پرواز خبرنگار ناپدید شده اش در سوریه با پروازی از ایران وارد دوحه پایتخت قطر شد. این شبکه خبری از شرح هر گونه جزئیات درباره چگونگی وضعیت خانم پرواز و آنچه که بر او در این سه هفته گذشته خودداری کرد و صرفاً به سلامتی او اشاره کرد. دوروتی پرواز 39 ساله سه هفته قبل 9 اردیبهشت ماه برای پوشش خبری ناآرامی‌های دمشق پایتخت سوریه راهی آن کشور شد. هرچند شبکه خبری الجزیره دیگر پس از آن موفق به دریافت هیچ گونه خبری از سوی روزنامه‌نگار اعزامیش به سوریه نشد، چرا که هر گونه امکان تماس با خبرنگارش را به کلی از دست داده بود. با ناپدید شدن دوروتی، نگرانی و استراب نزدیکان و خانواده خانم پرواز که دارای تابعیت چندگانه ایرانی، آمریکایی، کانادایی است، شدت یافت. دانیال پرواز، برادر دوروتی، ضمن اشاره به ترس و استراب اعضای خانواده، سکوت مقامات دستن در کار را دلهره آورتر از باقی ماجرا توصیف می کند.
ما مضطرب و ناراحت بودیم، ضمن اینکه ترسیده بودیم. فکر میکنم که سخت‌ترین بخش قضیه سکوت مقامات دستن در کار در این موضوع بود و بعد به طور ناگهانی خبر آزادی دوروتی رو شنیدیم و خب ما خیلی خوشحال شدیم. دوروتی گفته که رفتار مناسبی با اون صورت گرفته و نامزدش که با اون صحبت کرده روحیه دوروتی رو خوب و مثبت توصیف کرده.
پس از گذشت چند هفته پر استراب، مسئولان سفارت سوریه در واشنگتن هفته گذشته اعلام کردند که خانم پرواز به دلیل تلاش برای ورود به سوریه، آن هم با پاسپورت ایرانی خود که اعتبارش هم به پایان رسیده بود، او را روز اول ماه می، یعنی 11 اردیبهشت ماه، از آن کشور اخراج و تحویل ایران دادند. هرچند رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دیروز از پاسخ صریح به پرسش مربوط به محل نگهداری دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی الاصل تلویزیون الجزیره خودداری کرده بود و با متخلف نامیدن او صرفاً گفت که این موضوع مورد پیگیری قرار دارد. دانیال پرواز، برادر دوروتی، روز چهارشنبه به دنبال آزادی خواهرش صراحتاً ایران را محل نگهداری دوروتی در طول چند هفته گذشته معرفی کرد.
دوروتی تایید کرده که محل نگهداریش ایران بوده.
خانواده دوروتی بی صبرانه در انتظار بازگشت او و ملاقات رو در رو با او هستند تا شرح آنچرا که بر او رفته از زبان خود او بشنوند.
گزارش نوشین سیدحسینی را میشنیدیم. درباره آخرین وضعیت دوروتی پرواز میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. همچنین میتوانید آخرین گفته های عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد دوروتی پرواز را هم در وبسایت رادیو فردا بخوانید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منابع خبری در حالی از انتخاب سیف العدل به عنوان رهبر موقت شبکه القاعده خبر می‌دهند که منابع غیر رسمی می‌گویند رهبر جدید القاعده در ایران زندگی می‌کند. خبرگزاری رویترز از قول یکی از معاونین پیشین بن لادن گزارش داده سیف العدل به طور موقت به عنوان رهبر و جانشین بن لادن تعیین شده است. این در حالی است که در یکی از جدیدترین گزارش‌های کنگره آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به ارتباط با القاعده متهم و به عنوان تهدیدی جدی علیه آمریکا معرفی شده است. رویا کریمی مجد در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ابتدا از دلایل انتخاب سیف العدل به رهبری موقت القاعده پرسیده است. علیرضا نوری‌زاده:
اولا القاعده به اون صورتی که یک قیاده یا رهبری مرکزی داشته باشه که دستورالعمل برای فروع سازمان صادر بکنه مدت هاست از این حالت خارج شده. منتها اینا احتیاج به یک نمادی داشتن تا بعداً بتونن در یه شرایط عادی یک کسی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن و چون شرایط خاصی داره پاکستان الان تا که هر نوع حرکتی رو سلب کرده از افرادی مثل زواهری که میتونه به عنوان جانشین بن لادن مطرح بشه، به خاطر اینکه نقش ایدئولوژیک زواهری بسیار مهمه در جنبش القاعده. اینها تصمیم گرفتن حداقل بین خودشون که فردی رو که دور از دسترس آمریکایی‌ها هست به این سمت منصوب بکنن و اون کسی غیر از محمد ابراهیم مکاوی ملقب به سیف العد نیست، چون او در ایرانه و بنابراین دسترسی به او بسیار مشکله و نمیتوان به آسانی او رو به دست آورد. به همین دلیل به نظر من تصمیم گرفتن او رو که حداقل نامش در پرتو چند عملیات خرابکاری بزرگ از جمله سفارتخانه‌های آمریکا در دارالسلام و همینطور در نایروبی و انفجار بزرگ خبر مطرح شده، او رو به عنوان یک نماد انتخاب بکنه.
آقای نوری‌زاده، اونطوری که کارشناسان میگن سیف‌العدل بیشتر از اینکه بخواد یک رهبر معنوی باشه، یک فرمانده نظامی هست. آیا انتخاب اون به عنوان جانشین موقت آقای بن لادن این معنا رو داره که احتمالاً انفجارها و عملیات تروریستی بزرگتر و بیشتری در انتقام گیری از مرگ بن لادن در راه خواهد بود؟
از دو دیدگاه میشه به این نگاه کرد. یکی این که به هر حال یه آدم نظامی رو انتخاب کردن برای اینکه بگن بعد از کشته شدن بن لادن عملیاتشون رو تشدید خواهد کرد و دلیلش هم اینه که الان یه فرمانده نظامی داره. اما از یه طرف دیگر وجود سیف العدل در ایران دست و پای او رو میبنده، به این معنا که هر نوع عملیاتی از این به بعد بار با دستورالعمل او انجام بشه پای رژیم ایران به میان کشیده خواهد شد. نمونه‌ای که من خدمتتون عرض می‌کنم مورد خبر هست. در جریان خبر سعودی‌ها مکالمات تلفنی که بین سیف‌العدل و اون شبکه‌ای که در داخل سعودی این عملیات رو انجام دادن کشف کردند و این مکالمات رو جلوی رژیم ایران گذاشتن به عنوان دلیلی بر این که این ادعا که سیف‌العدل زندانیش درست نیست و او از آزادی کامل برخورداره. از اون به بعد دولت ایران محتاط‌تر عمل کرد.
و اگر اونطور که کارشناسان میگن واقعا سیف‌العدل در ایران باشه، آیا با پست جدیدش در ایران خواهد موند یا جمهوری اسلامی اون رو وادار به ترک این کشور خواهد کرد؟
برای فردی مثل آقای سیف‌العدل الان پاکستان جای مناسبی نیست. پاکستان یا افغانستان بسیار ناامنه براشون. در این حال دیگه راه سوریه هم براشون باز نیست. یمن هم چندان جای مناسبی براشون نیست. بنابراین فعلا به نظر من سالمترین جا و امن‌ترین جا براشون همون ایرانه که از اونجا بیرون نیان، اگرچه به عنوان فقط نمادین رهبر القاعده هم خطاب بشه.
و با توجه به تمام فشارهایی که در حال حاضر بر جمهوری اسلامی متمرکز شده، آیا فکر میکنید که تصمیم جدید القاعده میتونه فشارها رو بر ایران تشدید بکنه؟
به نظر من شمشیری دو لبه است. جمهوری اسلامی قبلا با القاعده بازی کرده، از القاعده در یه جاهایی استفاده کرده، در یه جاهایی القاعده رو زده و الان باید دید که جمهوری اسلامی واقعا چه فکری میکنه، چون عاقلانه ترین کار این جمهوری اسلامی برای اینکه خود نشون بده که در این امور دستی نداره تأکید بکنه بر زندانی بودن اونا و جلوی هر نوع فعالیتشون رو بگیره. ولی اگر اینا بتونن آزادانه عمل بکنن، به خصوص اگه یه عملیات تروریستی بزرگ انجام بدن، جمهوری اسلامی به شدت زیر سوال خواهد رفت و به گمان من فشارها هم بیشتر خواهد شد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان. پارازیت گوشاتون آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 19:14 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. برای شماری از ایرانیان دیدن نمونه های هوش‌ربایی از آثار گرانبهای باستانی ایران در موزه های بریتانیا و لوور با حسرت و افسوس همراه است. اما در ایران همچنان این پرسش در میان است که آیا متولیان حفاظت و نگهداری آثار نفیس و بی همتای باستانی در موزه های خود ایران دقت و توجه کافی در نگهداری این آثار به خرج می‌دهند یا نه. شاهین بشیری از رادیو فردا میکوشد تا در روز جهانی موزه ها به همین پرسش پاسخ دهد.
نزدیک در ورودی موزه ملی ایران حضور ظروف عظیم سفالی با طرح‌های ساده هندسی که به هزاره پنجم پیش از میلاد باز می‌گردد یادآور عمیق بودن تمدن ایران است، ولی هزاران شیء باستانی دیگر در انبار این موزه نگهداری می‌شود بیان که امکان نمایش بیابد. آیدین آقداشتو محقق برجسته تاریخ هنر و نقاش به نجمه بزرگمهر نویسنده نشریه فاینانشال تایمز میگوید تقریبا هیچ چیز در این موزه از هنگام تأسیس آن در سال 1316 خورشیدی تغییر نکرده است. نگهداری و حفظ اشیای باستانی در ایران سابقه چندانی ندارد. نخستین بار ناصرالدین شاه قاجار در سال 1259 خورشیدی پس از سفرهایی که به فرنگ داشت، دروازه‌های ایران را به روی غربی‌ها باز کرد و به این ترتیب باستانشناسان و مستشرقینی از فرانسه و بریتانیا به حفاری‌هایی در مناطق باستانی از جمله شوش دست زدند. متاسفانه این افراد که نام باستانشناس و مستشرق را یدکی می‌کشیدند، دست به غارت بیش از نیمی از این اشیای باستانی متعلق به ایران زمین زدند و آنها را به خارج از ایران منتقل کردند. تنها از دوره سلطنت رضا شاه بود که حفاری‌های غیر مجاز جرم تلقی و مجازات زندان برایش در نظر گرفته شد. پس از آن بود که موزه ملی ایران تأسیس شد و در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی مراتب رشد و ترقی را پیمود. در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی و در برخی موارد به همت همسر وی، موزه های بسیاری در ایران تأسیس شد که از میان آنها میتوان به موزه فرش ایران، موزه ملی جواهرات که بزرگترین موزه جواهر در دنیا محسوب می شود و همچنین موزه رضا عباسی اشاره کرد. فرح پهلوی، همسر شاه سابق ایران، در این زمینه به رادیو فردا می گوید
پروژه های موزه داشتیم، مثلا موزه نگارستان بود که آثار تابلوهای قاجار و اشیای قاجار که هر اتاقی واقعا برای این آثار تنظیم شده بود که در کاخ مرمر بود، کاخ قدیمی ملکه مادر که متاسفانه بعد از این جریانات شنیدم تبدیل شده به مرکز سپاه پاسداران و نمیدونم تابلوها کجا رفته. و بعد موزه آبگینه که بعدن افتتاح شد ولی تمام اشیاش خریداری شده بود و ویترین آماده بود. موزه رضا عباسی بود که مقدار آثار زیاد پیش از اسلام و بعد از اسلام و موزه مفرق لرستان در لرستان و امیدوار بودم که اگر میشد در شهرهای مختلف آثاری که مربوط به منطقه خودشون بود یک موزه هایی ساخته بشه. موزه فرش میدیدم که ایران که یکی از چیزهایی که بیشتر از همه در دنیا ایرانو به دلیل اون میشناسن فرش ایران بود و ما یه موزه فرش نداشتیم. و خب در همون زمانی که امکانات بود شروع کردیم یه مقدار از فرشایی که در محلهای مختلف در ایران بود و خریداری از مجموعه داران داخلی و خارجی فرشا رو خریداری کردیم که واقعا خیلی خوشبختم که این کار شد.
گرچه رژیم جمهوری اسلامی در اصول مخالفتی با پیشرفت موزه ها نشان نمی دهد ولی حفاظت، نگهداری و پیشرفت موزه ها از اولویت برخوردار نیستند. چندی پیش موزه ملی ایران تصاویری از انبارهای خود را به خبرنگاران نشان داد. در این تصاویر سنگهای باستانی و تکیه های شکسته ی ظروف کهن دیده می شدند که در جعبه هایی روی هم تلمبار شده بودند. علیرضا سمیع آذر، رئیس سابق موزه هنرهای معاصر می گوید موزه های فعلی ایران با انبار اشتباه گرفته شدند. انبارهایی که می توان در آنها اشیایی ارزشمند را نگهداری کرد بدون آنکه توجهی به روش های نوین حفاظت و اصول و روش‌های به نمایش گذاشتن را رعایت کرد. رضا مرادی قیاس‌آبادی، محقق و کارشناس باستانشناسی، به رادیو فردا می‌گوید
موزه‌های ایران در وضعیتی نیستند که قابل قیاس یا قابل رقابت با موزه‌های دیگر دنیا و به خصوص موزه‌های بزرگ باشند. چون می‌دونیم که موزه‌های ایران تقریباً چیزی شبیه جعبه آینه برای نمایش آثار هستند و آن وظایفی رو که موزه‌ها به عهده دارند در دنیای امروز نمی‌تونن ایفاگرش باشند و فعالیت‌های پژوهشی تقریباً وجود نداره.
با این حال مسعود علویان صدر، معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری میگوید دولت تلاش کافی برای حفاظت از موزه ها به کار میبرد. وی میافزاید تا سال 2016 میلادی، حدود 5 سال دیگر، نزدیک به 1000 موزه در نقاط مختلف ایران با الگوها و استانداردهای ایرانی تأسیس میشود. وی میگوید تصمیماتی برای تأسیس این موزه ها در مناطق و شهرهای باستانی ایران اتخاذ شده است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم از وضعیت موزه ها در ایران در روز جهانی موزه ها.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
202-603-874-150. ساعت 19:20 مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگر ادامه می دهیم. امروز 28 اردیبهشت ماه برابر است با زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری و روز بزرگداشت این اندیشمند بزرگ در ایران. ریاضیدان، ستاره شناس و شاعری که در دوران جهل و بیخبری در رباعیاتش آفرینش و معمای هستی را به چالش کشیده است. یادی از خیام در گزارش همکارم شهرام میریان.
قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان بتاد در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی کی بی خبرم، راه نه آن است نه این.
حکیم عمر خیام که یکی از رباعیاتش را با صدای زنده یاد احمد شاملو شنیدید، روز 28 اردیبهشت ماه زادروزش تعیین شده و گفته می شود این ریاضیدان و شاعر در چنین روزی در سال 427 خورشیدی برابر با 18 ماه مه 1048 میلادی به دنیا آمده. اندیشمندی که در علوم ریاضی، نجوم و حکمت و فلسفه آثاری بر جای گذاشته، ولی بیشتر خیام را به عنوان شاعر می شناسند. شاعری که در رباعیاتش بر بیخبری انسان از راز آفرینش و معمای وجود دست گذاشته. فیتز جرالد انگلیسی نخستین اندیشمند اروپایی است که زیر تأثیر بینش فلسفی خیام رباعیاتش را در سال 1859 میلادی به صورت ترجمه آزاد منتشر کرد و رفته رفته راه برای جهانی شدن افکار بلند فلسفی خیام هموار شد، به طوری که همینک این اشعار به 20 زبان دیگر از غرب گرفته تا شرق ترجمه شده. یکی از تازه ترین ترجمه ها کتاب شعری به زبان آلمانی با نام تصاویر فلسفی خیام است که به وسیله جلال رستمی مدیر انتشارات حافظ و گوته در آلمان ترجمه و منتشر شده. آقای رستمی در گفتگو با ما علت اصلی گرایش خود به ترجمه رباعیات خیام به زبان امروزی آلمان را در شناساندن دنیای فلسفی خیام خلاصه کرده و گفته است در قرن 11 میلادی هم بودند متفکرانی مانند عمر خیام که با بنیادگرای مذهبی مخالفت می کردند.
تصویری که اروپایی‌ها از شرق دارن خیلی تغییر کرده و این باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که نشان بدیم که ما در قرن 11 کسانی داشتیم که منتقد افرادگرای مذهبی بودن و خیلی از مسائل که امروز کسی جرأت نمی‌کنه که در مورد اونها طرح بکنه مسائلی ره، در اون زمان بودن کسانی که این کار می‌کردن، از جمله عمر خیام.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، میباد کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
میروش که عمر جاودانی این است، خود آسلت از دور جوانی این است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه همراه با افزایش بهای نفت و بی نیاز از یاری‌های مالی آمریکا، آنچرا سیاست مستقل ملی میخواند در پیش گرفت.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از چشم این حرف های شما که میگید همه ایران در رفاه هستند، جشن دارند.
قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979 یعنی 6 سال دیگر دیگر به هیچ وجه تمدید نکند.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید با این شماره 20420221121113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ، 201-202-8287-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن هست. میتونید به ما اسمس هم بزنید به این شماره 20420-603-87-4150. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. البته باید بگم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. اما در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی که با هم میشنویم.
پیکارهای قهرمانی کشتی آزاد آسیا از فردا در تاشکند ازبکستان آغاز میشود و پنج کشتیگیر ملی ایران به روی تشک میروند. رقابتهای دو وزن 96 و 120 کیلوگرم جمعه انجام میشود. بعد از کشتی آزاد رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی آسیا از روز 31 اردیبهشت شروع می‌شود. در رده‌بندی فیفا برای ماه آوریل تیم ملی فوتبال ایران یک پله دیگر سقوط کرد و در رده 48 جهان قرار گرفت، ولی همچنان در رده 4 آسیا باقی ماند. در بخش بانوان فوتبال ایران با دو پله سقوط به رده 51 جهان رسید و در آسیا 11 شد. اسپانیا در بخش مردان و آمریکا در بخش زنان رده اول را دارند. بر پایه گزارش فدراسیون فوتبال ایران، بعد از اخراج حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتبال سالنی ایران، تیم ملی با 14 بازیکن یک شنبه رهسپار تورنمنت شانگهای چین می شود. عبدالرحمن بن مساعد رئیس باشگاه الهلال به فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرد چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا به شکایت این باشگاه در میزبانی تیم ایرانی سپاهان توجهی نکند، شکایتش را به فیفا خواهد کشاند. آنان از شعارهای علیه عربستان سعودی شکایت کردند. ایران به همراه آفریقای جنوبی، مراکش و امارات پیشنهاد میزبانی جام جهانی باشگاه‌ها در سال 2013 و 2014 را تسلیم فیفا کرد. این چهار کشور تا پایان ماه سپتامبر باید مدارک خود را تسلیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال کنند. کمیته اجرایی فیفا اکتبر آینده درباره میزبانی این رقابت‌ها تصمیم گیری خواهد کرد. برای درخواست میزبانی جام فوتبال سالنی ملت‌های آسیا در سال 2012 ایران شهرهای تهران، تبریز و ارومیه را به AFC معرفی کرد. با مسدود شدن دومین حساب بانکی فدراسیون شنا، شیرجه و واتربولو، وحید مرادی رئیس پیشین این فدراسیون امروز در خبرگزاری‌های ایران اعلام کرد که چک‌های بی‌محل رئیس کنونی این فدراسیون بی سابقه است و او با بودجه فدراسیون 8 کیلو زعفران خریده است. امیر حسین آیت اللهی رئیس فعلی فدراسیون شنا و تاجیک مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی مشکلات مالی این فدراسیون را مربوط به مدیریت گذشته فدراسیون اعلام کردند. آیت اللهی برای زندانی نشدن رئیس پیشین فدراسیون شنا به مرادی مهلت 48 ساعته داد.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. همچنان با رادیو فردا بمانید، همچنان گزارش هایی برای شما داریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران رسیدیم به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش همراه ما بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند و اضافه میکنم که در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بار دیگر کیان معنوی نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری در کویت گفت که سفیران دو کشور به محل ماموریتشان باز می‌گردند. آقای صالحی امروز با امیر و دیگر مقام‌های کویت دیدار کرد. در پی اعلام کشف یک شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران در کویت و محکومیت چند تن در این ارتباط، کویت و جمهوری اسلامی دیپلمات‌های یکدیگر را در اقدامی متقابل اخراج کردند. سرانجام پس از 19 روز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تایید کرد که دوروتی هما پرواز خبرنگار تلویزیون الجزیره در تهران بوده است. آقای دولت‌آبادی گفته است که پس از ورود این خبرنگار به سوریه از گذرنامه ایرانی او اشکال گرفته بودند و چون ملیت ایرانی هم داشته به تهران تحویل داده شده بود. دومینیک استراسکان و رئیس زندانی صندوق بین‌المللی پول زیر فشار است تا از سمت خود استعفا دهد. قرار است دومین جلسه دادگاه او روز جمعه برگزار شود. استراسکان متهم به تعرض جنسی به یک زن خدمتکار هتلی در نیویورک شده است. تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت لازم است صندوق بین‌المللی پول تا روشن شدن تکلیف استراسکان سرپرستی برای این نهاد تعیین کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواست به میز گفتگو بازگردد و مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را بر سر برنامه اتمیش از سر گیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی در واشنگتن شرکت کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا میگوید وظیفه ایران است که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخگو باشد. خانم کلینتون روز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری مشترک گفت خانم اشتون در حال تهیه پاسخی به نامه تازه ایران است. مقام‌های تونس می‌گویند وزیر نفت لیبی ترک خدمت کرده وارد تونس شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شکری غانم وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت لیبی روز دوشنبه از راه زمین وارد تونس شد. چین مانع از انتشار عمومی سند سازمان ملل درباره همکاری‌های ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌های بالستیک شد. به گزارش رویترز و به نقل از دیپلمات‌ها، چین روز سه‌شنبه به اعضای شورای امنیت پیشنهاد کرد سند اخیر موقتاً مسکوت گذاشته شود. در این سند محرمانه که خبرگزاری رویترز پیش از این خلاصه آن را منتشر کرده بود، کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران و کره شمالی از طریق یکی از کشورهای همسایه به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک پرداختند. منظور از کشور همسایه دیپلمات‌ها چین است. دادگاه نظامی در بحرین روز سه‌شنبه 8 تن را به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر در این کشور به زندان محکوم کرد. بنابر گزارش خبرگزاری بحرین، یکی از این 8 نفر مردی ایرانی است. دادگاه امنیت ملی بحرین این شهروند ایرانی را که نام او محمد قاسم حسین ذکر شده به جرم شرکت در اعتراض‌ها به 2 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری بحرین بدون اشاره به زمان ورود این ایرانی به بحرین گفته است که او پس از پایان دوره محکومیتش به ایران بازگردانیده خواهد شد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید اگر دولت تا پایان خرداد ماه یارانه‌های حمل و نقل عمومی را بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نکند، مجبوراً قیمت‌ها را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف در حاشیه مراسم رونمایی از قطارهای نسل جدید مترو در تهران گفته است که دولت سهم 1/3 خود را از هزینه تمام شده مترو هنوز پرداخت نکرده است.
متشکرم. کیان معنوی بود و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با فیلترینگ مواجهید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. farhang.biz آدرسیه که شما رو به نرم افزار سایفون میرسونه. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در حالی که دولت از موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها میگوید، بسیاری از مشاغل ادامه حیات اقتصادی خود را در خطر میبینند. پس از چند سال سکوت، نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی به طور غیررسمی اعلام شد. یونان و اتحادیه اروپا در آستانه بحرانی تازه. صندوق بین المللی پول پس از بازداشت رئیس آن. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله، توجه شما را به دو خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
اگر تحلیل‌های رئیس کل بانک مرکزی را قبول کنیم، بحران در بازار طلا، ارز و سکه حبابی است که با عرضه ارز و طلا به صورت سهمیه‌ای برطرف می‌شود. در حالی که طهماسب به مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی با تاکید بر حبابی نبودن وضعیت فعلی این دو بازار می‌گوید، بانک مرکزی در حال حاضر به دلیل پیروی از یک آدرس نادرست به نام حبابی بودن بازار، در حال از بین بردن منابع است، چرا که در شرایط فعلی فعالان بازار با تحلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، دلار و ارز را از بانک مرکزی با نرخ پایین خریداری می‌کنند و با استفاده از رانت موجود در بازار به قیمت بالاتر اقدام به فروش و کسب سود می‌کنند. به اعتقاد آقای مظاهری، راه برون رفت از وضعیت موجود تلاش در جهت تکنرخی کردن بازار است. به گفته طهماسب مظاهری، حبابی خواندن بازار آدرس غلط دادن به مردم است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بسته پولی دولت موجب افزایش تقاضای طلا و سکه شده است و در کنار تأثیر بسته پولی، افزایش بهای دلار در بازارهای جهانی و افزایش بهای ارز هم در پیدایش التهاب در بازار نقش داشتند. در مقابل، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است اتفاقات اخیر در بازار طلا و سکه نتیجه حبابی بودن بازار بوده و با تخلیه حباب‌ها روند کاهش قیمت آغاز خواهد شد. محمود بهمنی دلیل اتفاقات اخیر در بازار را واسطه‌گری و دلالی می‌داند و می‌گوید بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها با واسطه‌گری و سفته‌بازی افزایش پیدا کند، چون بر بازار کنترل کامل دارد.
سرانجام و با بیش از دو ماه تأخیر، بودجه سال جاری کل کشور از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. برابر قانون، رئیس جمهوری باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند. بررسی لایحه بودجه سال 90 پس از تقدیم آن به مجلس در اول اسفند ماه گذشته از سوی کمیسیون‌های تخصصی آغاز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در 22 اسفند ماه کلیات لایحه بودجه سال 90 را به رأی گذاشت و تصویب کرد. با توجه به اینکه تصویب نهایی بودجه سال 90 پیش از پایان سال 1389 امکان نداشت، نمایندگان با توافق دولت طرح دو فوریتی را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده شد برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1390 حدود 20 هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برداشت کند. مجلس شورای اسلامی 19 اردیبهشت ماه بررسی بودجه سال 90 را به پایان رساند و شورای نگهبان نیز یک روز بعد مصوبه مجلس را تایید کرد. حجم بودجه سال 1390 کل کشور بیش از 500 هزار میلیارد تومان یا 500 میلیارد دلار است که 2/3 آن تقریبا بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در اولین گفتگوی طولانی خود با صدا و سیما پس از درگیری‌های سیاسی 2 هفته گذشته، بار دیگر بر بی اثر بودن افزایش بهای حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها در ایران تأکید کرد و آن را ساخت و پرداخته تخیل برخی کارشناسان خواند.
پیش بینی می‌کردن 75% تورمه. خب کو نیست که واقعا. بله، تغییراتی هست که تحت تأثیر عوامل گوناگونه. اقتصاد جهانی الان به مدت رفته بالا، ارزش دلار اومده پایین. خب این اثر میذاره، تورم جهانی دیگه، تورم طبیعی که ما داشتیم و رشدش کند شده.
به گفته آقای احمدی نژاد، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه تنها برای واحدهای تولیدی مشکلی ایجاد نکرده، بلکه به افزایش بهره‌وری آنان هم کمک کرده است.
یعنی یک تحرکی افتاده در تولید کنندگان کشاورزی، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، صنعت به دنبال انرژی‌های نو، به دنبال افزایش کیفیت، به دنبال کاهش مصرف. من نمونه‌های قشنگی دارم. مثلا یه مرغداری در آذربایجان غربی دیگه خوب این انرژی که داره مصرف می‌کنه در سرما اومده در همون سقف 6 طبقه زده، 6 طبقه مرغ می‌ریزه. یعنی با همون انرژی، با همون فضا یه دفعه چند برابر میشه تولید مرغش.
در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر روی کار واحدهای تولیدی چه اثری داشته است، آقای احمد نژاد ظاهرا گفتهای پیشین خود را فراموش میکند و میگوید تغییر خط تولید و افزایش بهره‌وری نیاز به سالها کار دارد.
تحولاتی که در تولید بعد اتفاق بیفته 5 ماهه نیست، زمان میبره. یه کارخونه میخواد خط تولیدش رو عوض کنه، ممکنه 3 سال طول بکشه.
به رغم گفته‌های آقای احمدی نژاد، بسیاری از مشاغل اکنون با قیمت‌های جدید عامل‌های انرژی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات زیادی روبرو شدند. از جمله مرغداری‌ها که آقای احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود به عنوان نمونه افزایش بهره‌مندی صنعت از هدفمندسازی یاران‌ها نام می‌برد، اکنون با افزایش بهای عامل‌های انرژی ادامه کار خود را در خطر می‌بیند. صاحب یک مرغداری در تهران به رادیو فردا میگوید
ما فعالیتمون صنعت مرغداریه. مرغدارا متاسفانه به خاطر گرموندن گازوئیل و اینا مرغداریاشون گشتن برای فروش. یعنی هزینه هاشون طوریه که دخل و خرجشون به هم نمیخونه. درنتیجه چه رو کار ما به صورت مستقیم تاثیر میذاره. وگرنه از لحاظ برق و گاز ما فقط از لحاظ برقی توی چون ما فروشنده ایم دیگه، حالت دلالیه. از لحاظ برق و این جور مسائل رو کار ما اونچنان به صورت مستقیم نمیتونه تاثیر بذاره. نهایت مثلا برق مغازه میاد 10 تومن، حالا میاد 20 تومن. کرایه حمل بار هم داریم ما. حمل بار که میاد مثلا کرایه وانتی که میدادیم 20 تومن، حالا میدیم 35 تومن.
گرمابه‌داران صنف دیگری است که با خطر تعطیلی واحدهای اقتصادی پس از افزایش بهای حامل‌های انرژی روبروست. مهدی سجادی رئیس اتحادیه گرمابه‌داران، سونا و ماساژ تهران میگوید پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گرمابه‌داران با مشکل شدید روبرو شدند. به گفته آقای سجادی، گرمابه‌داران جز صنفی هستند که از هر 3 حامل انرژی یعنی آب، برق و گاز استفاده می‌کنند و در حال حاضر با مشکلات جدی روبرو شدند. یک گرمابه‌دار در تهران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
الان تمام این گرمابه‌دارا دونه دونه دارن می‌بندن. ما هم از جمله چی؟ به علت اینکه قبض مثلا گاز و برق و آب همه بالای 1-2 میلیون اومده، ما هم این مسئله رو می‌بندیم. به علت همین بالا رفتن قیمت انرژی، پول آب و برق و گاز و همه اینا شده چند برابر. خب نمیتونیم دیگه، الان قبضا رو نمیتونیم پرداخت کنیم. الان ما داریم 1800 تومان میگیریم هر نفر، اما با این پول جدیدی که بابت آب و برق و اینا اومده کم کم این مبلغ باید بشه 2-3 برابر. این غیر از این باشه اصلا نمیتونیم، باید ببندیم. همونطوری که بستن ما هم دیگه طاقت نمیاریم، ما باید ببندیم چون الان قبضا همه باز کرده، نتونستیم پرداخت کنیم.
اتحادیه صنف گرمابه‌داران و سونای خشک و بخار تهران در نامه نسبت به افزایش 35 برابری قیمت آب و 10 برابری نرخ گاز اعتراض کردند. کامیونداران از دیگر گروه شغلی است که در پی افزایش بهای گازوئیل زیر فشار قرار گرفته است. یک کامیوندار به رادیو فردا میگوید 1/3 از درآمد قبل از قانون را باید برای افزایش بهای گازوئیل بپردازد.
خب اقتصاد ایران دقیقاً بستگی داره به همین سوخت دیگه. سوخت مستقیماً و دقیقاً رو اقتصاد درآمد هر ایرانی اثر داره. از قدیم هم همینجور بوده، به بعد هم فکر کنم همینجور باشه. من که یک کامیوندار هستم، تقریباً 1/3 درآمدم الان نسبت به قبل کمتر شده. اینو میتونم بگم. دقیقاً 1/3 درآمد الان میره پای گازوئیل و بقیه هم همینجور هست دیگه. تاکسی ها همینجورن، وانت ها همینجورن، بقیه کامیوندار ها همینجورن. البته عوارض گرونی هم داره رو همه چیزی، هم رو مشتقات نفتی، رو روغن هم اثر گذاشته، رو اجناس دیگه هم اثر گذاشته، رو دستمزد به تعمیرکار هم اثر گذاشته و کلن باعث فشار خیلی شدید الان رو بخش حمل و نقل کامیوندار اومده خیلی زیاد. با همون 16 تومن و 5 بار قبلی به قول معروف بود یه رو نومون بالا که یک سرش رو 10 برابر رو افزایش قابل توجه تو کرایه پیدا نشد. خیلی شدیده. آینده مونم خداییش نگران آینده مستیم از آنه، نه تنها من بلکه همه همکارا.
در میان معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم از موافقت این سازمان با افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده خبر داده است. البته محمد قبله در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افزایش قیمت روغن نباتی و پودر شوینده ربطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد، بلکه مربوط به افزایش قیمت جهانی مواد اولیه است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از چند سال نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی را در سالهای 87 و 88 اعلام کرد. هرچند که معاون بانک مرکزی از اعلام دقیق نرخ رشد سال 87 خودداری کرد و تنها به گفتن اندک بودن رشد اکتفا کرد، درباره نرخ رشد سال 88 گفت که در این سال نرخ رشد اقتصادی حدود 3.5% بوده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم چرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی اکنون به این صورت غیر رسمی و به این مختصری نرخ رشد سالهای گذشته را اعلام میکند؟
آقای حسین قضاوی، در مورد رشد اقتصادی سال 1387 اگر خاطرتون باشه اولین کسی است که اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی ایران از 0.5% در سال 1387 بالاتر نبوده و در حال حاضر بعد از حدود نزدیک به 2 سال نرخ رشد اقتصادی سال 1388 رو 3.5% اعلام کرده. نرخ رشدی که آقای قضاوی اعلام میکنه با نرخ رشد که از طرف صندوق بین‌المللی پول اعلام شده که تقریبا معادل 0.1% هست فاصله زیادی داره و در حال حاضر همونطور که گفته بودند احتمالاً یکی از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول هم در نشست تهران در مورد مسائل بانکی و ارزی شرکت کرده و معلوم نیست که این نماینده صندوق بین‌المللی پول در مورد آمار سازمان خودش در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه گفته، ولی به هر حال مسئله اختلاف نظر بین منابع بین‌المللی و منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید حل بشه. وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای شمس‌الدین حسینی اخیراً اعلام کرده بود که منابع صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو عمدن پایین اعلام کردند تا تز مربوط به تأثیر منفی تحریم اقتصادی رو بر ایران، این تز رو موجه و واقعی جلوه بدن.
در هر حال خود اعلام این نرخ رشد منتها بدون این که باز هم دقیق باشه نشونه این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زیر فشارهایی که هست مجبور شده این موضع رو بگیره، یا این که نه، چرا بانک مرکزی الان اونم به این صورت در واقع نرخ رشد رو اعلام میکنه و حتی درباره سال 87 هم جواب مشخص نمیده؟
من تصور میکنم که با توجه به اختلاف نظر بین جناحای درون جبهه اصولگرایان، فشار بر بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی و فشار بر مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده. ما میبینیم که رسانه هایی که 100% پشت سر دولت آقای احمدی نژاد بودند از چندی پیش به خاطر ایجاد اختلاف نظر، به وجود آمدن اختلاف نظر بین رئیس جمهوری اسلامی و شخص رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای، در حال حاضر به منتقد آقای احمدی نژاد تبدیل شدند و مطالبی رو در انتقاد شدید از دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای احمدی نژاد انتشار میدن و در این انتقادها به خصوص لبه تیز حمله اونها متوجه آمارهای متناقض یا نواقص آماری دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
تا چه اندازه این نرخ رشد اعلام شده از سوی معاون بانک مرکزی تأیید میکنه نرخ رشد پیشبینی رو از سوی کارشناسان اقتصادی و نهادهای اقتصادی جهانی؟
به ببینید در مجموع آن چیزی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی و به خصوص محافل کسب و کار تهران گفته میشه طی 3 سال گذشته، به نظر میاد که فضای کسب و کار به شدت بد است. تعطیلی کارخونه ها رو به افزایش میره، شمار واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت دستمزد کارگرانشون نیست افزایش پیدا میکنه و در واقع بدون اینکه آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده باشه، نظر محافل کسب و کار تهران این بوده که کشور با یک دوره شدید رکود اقتصادی روبرو است و بعدن که آمار صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد 0.1% منتشر شد، در واقع محافل کسب و کار ایران دیدند که این آمار در راستای وضعیتی است که خود اونها در داخل کشور احساس میکنن.
در حالی که در آتن و دیگر شهرهای یونان مردم در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های اجتماعی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت به خیابان‌ها آمدند، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته با ریختن آب پاک بر روی دست دولت یونان هر گونه تجدید نظر در برنامه کمک خود به یونان را رد کرد. یونان که یک سال پیش با دریافت یک وام 110 میلیارد یورویی از ورشکستگی نجات داده شد، اکنون برای پرداخت بدهکاری‌های خود بار دیگر ناتوان است و دست خود را به سوی اتحادیه اروپا دراز کرده است. اتحادیه اروپا اما پرداخت هر گونه کمک دیگر را رد کرده و میگوید ابتدا یونان باید برنامه اصلاحات اقتصادی خود را تهیه و به اجرا گذارد و در ارائه گزارش‌های خود درباره اقتصاد شفاف‌تر عمل کند. آیا اتحادیه اروپا میتواند از کمک به یونان چشم پوشی کند؟ سیما معتمن، استاد دانشگاه در لندن:
به احتمال زیاد مجبور خواهند بود که با یک تجدید نظر در مورد اینکه چه مدتی این وام‌های فعلی تمدید بشه و باز پرداخت اونها به عقب بیفته به یه همچین نتیجه‌ای برسند.
اتحادیه اروپا در موقعیت دشوار قرار دارد. کوتاه آمدن در برابر یونان میتواند دیگر کشورها را از اصلاحات جدی اقتصادی باز دارد. سیما مرتمن:
اگر به یک کشور این امکانو بدن که تجدید نظر بشه در مورد مدت باز پرداخت وامشون یا اینکه بخوان یک وام جدیدی بدن، خب تا چه حد میتونه ادامه پیدا بکنه در مورد فرض کنین پرتغال یا در مورد اسپانیا.
اما دولت یونان هم در وضعیت چندان مناسب نیست. از یک سو فشار اتحادیه اروپا برای کاهش هزینه‌های دولت، از سوی دیگر اعتراض های یونانی ها به سیاست اقتصادیش. به باور سیما معتمن شاید یونان به نتیجه برسد که خطر خروج از حوزه یورو کمتر باشد تا قطع هزینه ها و کاهش حقوق کارکنان دولت و یا افزایش مالیات ها.
اون هم یه حدی داره که ممکنه اتحادیه اروپا بتونه فشار بذاره. بنابراین در نهایت مسئله این میشه که تصمیم بگیرد آیا ریسک این که دولت بخواد بیشتر هزینه ها رو کم بکنه بیشتره یا اینکه ریسک این بخواد باشه که به طور کلی یونان بخواد از اتحادیه اروپا ببره. اگر حوزه یورو رو ترک بکنه، این امکان هستش که ارزش رو بیاد پایین و این جذاب میکنه صادرات یونان رو و این امکان رو بهش میده که خب یک مقداری از طریق افزایش صادرات اقتصاد شروع بکنه به حرکت کردن و این کمک بتونه بکنه به اینکه از شدت کاهش هزینه هاش یه مقداری کم بکنه. خب اگه صادرات بره بالا، به هر حال درآمد مالیاتی دولت میتونه بره بالا.
به باور احمد علوی وی استاد دانشگاه در سوئد، به هر حال ناروشنی و ابهام درباره سیاست اتحادیه اروپا در برابر یونان تأثیر منفی خود را بر بازارها گذاشته و می‌گذارد.
عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد یونان که وام بیشتری رو بده یا اساساً تصمیم گیری بکنه و تصمیم گیری رو محول بکنن به ماه آینده، باعث شده که مقدار زیادی از ابهامات برطرف نشه. خب این به روی بازیگران عرصه اقتصاد تأثیر منفی میگذاره، چون آینده وقتی مبهم باشه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت دچار تأخیر میشه و وقتی خب سرمایه گذاری ها دچار تأخیر بشه، سوداوری شرکت ها تأثیر میپذیره و بازارهای بورس هم بر همین اساس تأثیر منفی میپذیرن.
اما تا چه اندازه میتواند بحران مالی در یونان یورو واحد پولی اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد؟ تورستن واینلد، سرپرست بخش پژوهش‌های استراتژیک گروه یونیکردیت میگوید یورو بر این بحران‌ها پیروز خواهد شد و جامعه اتحادیه اروپا هم این بحران را مدیریت خواهد کرد.
Der Euro wird überleben und wir werden sehen, dass auch die Staatengemeinschaft in der Eurozone die Probleme in den Griff bekommen wird.
اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود پرداخت 78 میلیارد یورو اعتبار به پرتغال را تصدیق کرد. آیا صندوق بین المللی پول در آستانه تغییر است؟ این پرسشی است که همکنون در بسیاری از مجامع اقتصادی جهان مطرح می شود. پس از بازداشت و زندانی شدن دومینیک استراوس‌کان، رئیس صندوق بین المللی پول به اتهام تعرض جنسی، روشن است که بازگشت وی به صندوق بین المللی پول حتی در صورت تبرئه شدن هم تقریبا قابل تصور نیست. بنابراین پرسش اساسی این است که چه کسی باید سکانداری نهاد اقتصادی بین المللی شود؟ تا به حال کشورهای اروپایی رئیس صندوق بین المللی پول را انتخاب می کردند، اما اکنون بازیگران پرقدرت دیگری در صحنه اقتصادی جهان حضور دارند که خواهان سهم خود در این تصمیم گیری هستند. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون می پرسم با توجه به وضعیتی که پیش اومده برای رئیس صندوق بین المللی پول، چه تصوری از تغییرات احتمالی در صندوق بین المللی پول میشه داشت؟
از آغاز کار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، این تقسیم رئیس بین این دوتا سازمان به این ترتیب بوده که آمریکا رئیس بانک جهانی رو معین میکرده و اروپا رئیس صندوق بین المللی پول رو. ولی الان دنیا عوض شده. این تقسیم بندی مربوط بوده به سالهای اولیه بعد از جنگ دوم جهانی. الان بسیار موقعیت خوبیه، حالا بشه ازش استفاده کرد یا نه، این بسیار موقعیت خوبیه که کشورهای در حال بالندگی سهمشون رو از این ماجرا بگیرن. یعنی این که رئیس صندوق بین‌المللی پول در به حساب انحصار اروپا دیگه نباشه. به نظر من علاوه بر این یه موقعیت خوبی رو ایجاد میکنه که در زمینه نقش صندوق بین‌المللی پول هم تجدید نظر کاملی بشه، چون از 1971 به بعد که به حساب قرار داده برتن وودز عملا از هم پاشید با تصمیم آمریکا که رابطه دلار و طلا رو قطع بکنه، صندوق بین المللی پول مشخصا معلوم نیست چه کاری باید انجام بده. این یه موقعیت خوبی رو پیش میاره که در این زمینه کشورهای در حال بالندگی و دیگران فشار بیارن و واقعا تعیین تکلیف بکنن و یک وظیفه درست حسابی برای صندوق بین المللی پول معین کنن.
آقای دادخواه، ما میدونیم که صندوق بین المللی پول در چند دهه گذشته و در جریان به خصوص افزایش بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه نقشی بسیار فعال داشت. اکنون بسیاری از همون کشورها به درجه از رشد اقتصادی رسیدن که میخوان در تصمیم گیری های اقتصادی در سطح جهان هم شرکت داده شوند، مانند هند، چین، برزیل و امثال هم. چه تصوری این کشورها از وظایف آینده صندوق بین المللی پول دارن؟
از نظر این که صندوق بین المللی پول یک کمکی کرد به کشورهای در حال توسعه در گذشته، این به عنوان یک ابزار این کار انجام داد، نه به عنوان یک دستگاه مستقل بین المللی. ولی در مورد این که وظیفه این در آن چطور خواهد بود، این است که وضعیت پولی و مالی بین المللی تغییر کرده. اون ترتیباتی که در گذشته بود دیگه قابل ادامه نیست. به عنوان مثال، وضعیت این که چه پولی برای پول بین‌المللی باشه یک سوالی است در دنیا. همچنان دلار پول بین‌المللی است، ولی از بسیاری نظرها این سوال مطرح شده که با وضعیت کسر بودجه آمریکا آیا این میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین این یه موقعیتی است برای کشورهایی مثل چین، هند، برزیل که بیان و فشار بیارن و یک ترتیبات جدیدی برای صندوق بین‌المللی پول فراهم بشه. اینکه چطور خواهد شد، واقعا من در موقعیتی نیستم که بتونم دقیقاً عرض کنم که چه کاری باید انجام بشه.
آیا اروپایی ها تن به تغییر خواهند داد؟
مسلما اونا مقاومت خواهند کرد، ولی اروپایی ها هم بایستی متوجه باشن که اون داستانی که در سال 1944 موقع برتون وودز بوده یا در 1947 وقتی که صندوق بین المللی پول شروع به کار کرده دیگه تغییر کرده. امروز اقتصاد دوم جهانی چینه و هند یک اقتصاد بسیار بزرگی حساب میشه، همینطور ژاپن. بنابراین اینی که اروپا فکر کنه که هنوز قرن 19 همه یا اوایل قرن 20 همه و یک داستان دیگه است، این ماجرا بایستی تغییر پیدا بکنه. اونا باید خودشون تطبیق بدن با واقعیت امروز دنیا.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سر بلند باشید. We'll be right back.